به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. شاهنامه، آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی. درود بر شما. به شما از هر کجای جهان که شنونده ما هستید درود می فرستم و با رادیو شاهنامه ای دیگر همراه شما خواهم بود. آنچه در رادیو شاهنامه 75 خواهید شنید. پیام شاهنامه، نوشته ای از محمد امین ریاحی، بخش دوم. معرفی کتاب کوشنامه. نقالی مرجان صادقی از داستان زال و رودابه، بخش پنجم. و معرفی ترانه‌های محلی فارس، اثری موسیقیایی از حسین حمیدی با خوانندگی مهران بردیده. رادیو شاهنامه 75 به زنده یاد احمد تفضلی پیشکش می شود. گوینده محمد ولیان، سردبیر کوروش جوادی، تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان. احمد تفضلی در 16 آذر سال 1316 در اصفهان زاده شد. تحصیلات مقدماتی را در تهران گذراند و در سال 1335 با دریافت مدال درجه اول فرهنگ از دارالفنون دیپلم ادبی گرفت. در سال 1338 دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران را با احراز رتبه اول به پایان برد. در سال 1340 به انگلستان رفت و وارد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی ایران در مدرسه زبانهای شرقی دانشگاه لندن شد و در سال 1344 فوق لیسانس گرفت. پیش از بازگشت به ایران دوره تحقیقی کوتاهی را هم در پاریس گذراند. در 1345 در رشته زبانهای باستانی از دانشگاه تهران درجه دکترا گرفت. از 1337 تا 1345 ضمن تحصیل به عنوان پژوهشگر در استخدام اداره فرهنگ عامه بود. از 1345 تا 1347 در بنیاد فرهنگ ایران به تحقیق پرداخت. در 1347 به تدریس در دانشگاه تهران مشغول شد. در 1370 عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی شد و سال 1373 معاون علمی و پژوهشی این فرهنگستان بود. تفضلی افزون بر این که یکی از صاحب نظران در زمینه زبانهای باستانی ایران بود، به زبان عربی کاملا آشنا بود و به زبانهای انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و ادبیات فارسی نیز تسلط کامل داشت و همچنین با زبان روسی نیز آشنا بود. از آثار زنده یاد احمد تفضلی می توان به کتابهایی چون اسطوره زندگی زرتشت، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، واژه‌نامه مینوی خرد و برگردان مینوی خرد اشاره داشت. ژاله آموزگار، استاد فرهنگ و زبانهای باستانی، درباره احمد تفضلی میگوید دانشمندان بسیاری زاده شدند، عمری سپری کرده و درگذشتند. انسانهای واقعی و ارزنده‌ای نیز بودند که بخشی از عمر جهان را به خود اختصاص دادند، اما کم بودند آنهایی که هم دانشمند بودند و هم انسان. احمد تفضلی یکی از این نوادر بود، با علمی سرشار و وجدانی آگاه. احمد تفضلی همکاری بسیار ارزنده، انسانی مهربان، مؤدب و با اخلاق و با مناعت بود. به خصوص در مورد مسائل مالی مناعت خاصی داشت و سعی در نشان دادن آن می کرد. از اظهار و تظاهر به نداشتن و حرص زدن برای مال بیزار بود و در دیگران نیز این صفت را به هیچ وجه نمی پسندید. دانش خود را به بهای مادی نمی فروخت. انسانی خردگرا بود، ولی دور باد که او را خشک و بی احساس فرض کنیم. به موقع احساساتی لطیف همچون باران داشت. از شعر خوب لذت می برد و در جوار کارهای علمی رمان می خواند. موسیقی داروی آرامش بخش گرفتاری های روحی او بود. غالباً به موسیقی اصیل ایرانی گوش می داد. با نوارهای بنان عشق می کرد. بنابه گفته خودش، آهنگهای بنان و به خصوص دیلمان او حالت خاصی در او به وجود می آورد. زندگی پربار علمی به هیچ وجه او را از خانوادهش دور نکرده بود. پایبند موازین اخلاقی و اصول و قراردادهای اجتماعی بود. به همسر و دو دخترش علاقه بسیار داشت و حرمت خانواده را نگاه می داشت. رادیو شاهنامه 75 به احمد تفضلی، مرد دانایی که خرد را برگزید، پیشکش می شود. یادش گرامی. پیام شاهنامه، نوشته ای از محمد امین ریاحی. بخش دوم، نفرت از جنگ. با اینکه فردوسی داستان سرای جنگ هاست و بهترین وصف ها را از میدان های جنگ و هنرنمای جنگجویان در شاهنامه می خوانیم، با این همه او از جنگ و خونریزی نفرت دارد و آن را ناگزیر و حکم سرنوشت می داند. حکیمی که شاهکار خود را به نام خداوند جان و خرد آغاز کرده، طبیعی است که قدر جان انسانها را بداند، حتی قدر جان مورچه دانه کش را هم بداند. او در جاهای فراوان جنگ را می نکوهد. پیرانویسه در گفتگو با رستم می گوید مرا آشتی بهتر آید ز جنگ، نباید گرفتن چون این کار تنگ. در جواب او از رستم می شنویم که پلنگین شناسد که پیکار و جنگ، نخوب است و داند همی کوه و سنگ. رستم کوشش فراوان می کند که اسفندیار را از جنگ با خود باز دارد. توفیق نمی یابد. در آخرین لحظه ای که تیر گز را به سوی چشم اسفندیار رها می کند، خدا را گواه می گیرد که این کار به دلخواه او نیست. جنگ های ایرانیان در شاهنامه هیچگاه به قصد کشورگشایی و تصرف سرزمین دیگران یا تحمیل کیش و آیین خیش یا به چنگ آوردن غنایم جنگی نیست. شاهنامه حماسه اسکندر و چنگیز و تیمور نیست که از شرق و غرب به ایران میتاختند. شاهنامه حماسه مردم ایران است در دفاع از هستی ملی و پایداری ابدی در برابر هرچه اهریمنی و انیرانی است. از آن گذشته کینخواهی کشتگان مظلوم هم از علل جنگ هاست، چون جنگ های فریدون و منوچهر با سلم و تور به کینخواهی ایرج و جنگ های رستم و کیخسرو به کینخواهی سیاوش. اساس این است که بیداد و بدی نباید بی کیفر بماند. نگر تا چه گفته است مرد خرد، که هر کس که بد کرد کیفر برد. افراسیاب سیاوش را می کشد و خود به دست پسر سیاوش کشته می شود. رستم سهراب را و اسفندیار را به نیرنگ می کشد. خود نیز به نیرنگ برادر در چاه جان می سپارد. آن برادر نابکار هم به تیر رستم به درخت دوخته می شود. کیخسرو به خونخواهی سیاوش با افراسیاب جنگ ها می کند. جنگ های ایرانیان همیشه برای اجرای عدالت بادفره ایزدی است. از سراسر شاهنامه برمی آید که جنگ های ایرانیان توأم با جوان مردی است. تا وقتی می توان صلح کرد نباید دست به جنگ زد و تا دشمن حمله نکرده نباید به او حمله کرد. به دشمنی که تسلیم شد نباید آزاری برسد. هنگام پیروزی مهربانی با اسیران، ایمن داشتن زنان و کودکان، پرهیز از ویران کردن شهرها، حرمت داشتن کشتگان دشمن آیین کارزار است. شاهنامه حماسه انسانی. وجود فردوسی لبریز از عواطف و احساسات لطیف و شریف انسانی است. درد همه دردمندان بر دلش سنگینی می کند. کودکان بی مادر، اسیران بی پناه، وامداران تهی دست آبرومند، پیران نیازمندی که فقر خود را از دیگران پنهان می دارند. از غم پهلوانان مورد علاقه‌اش غمگین است و اگر سرنوشت آنان را به کاری ناکردنی وامی دارد، خشمگین می شود و می گوید دل نازک از رستم آید به خشم. مهرورزیدن به فرزندان را وظیفه طبیعی پدر و مادر می داند و از اینکه سام زال نوزاد را به سبب سپیدی مویش دور می اندازد، دلتنگ است. وقتی رستم فرزندش سهراب را نمی شناسد و جگرش را می شکافد، فردوسی حیرتی اندوه بار دارد. روزی که سیاوش دلازرده ایران را ترک می کند و به توران پناه می برد، سخنان او و گله هایش از کاووس از دل پر درد فردوسی برخواسته است. نوش زاد پسر انوشیروان آیین مادرش را دارد. مسیحی است. وقتی پادشاه بیمار می شود، او نامه ای به قیصر روم می نویسد و قیام می کند. انوشیروان به رام برزین نگهبان مداین فرمان سرکوبی شورش را می دهد. اما ضمن آن محبت پدری را فراموش نمی کند و دستور می دهد که نوشزاد در ایوان خود تحت نظر قرار گیرد و وسایل زندگی در اختیار او باشد. نباید که آزار یا بدتنش شود رخنه از زخم پیراهنش. حالا شما این تدبیر و محبت پدرانه را مقایسه کنید با روش پادشاهانی که فرزندان خود را به اندک بهانه می کشتند و یا کور می کردند، و این به تقلید سلاطین عثمانی بود که جز ولیعهد همه فرزندان خود را از میان می بردند و مصالح مردم را بهانه می کردند که ممکن است آنها بعد از مرگ سلطان از جانشین قانونی او اطاعت نکنند و جنگ خانگی راه افتد و خون مسلمانان ریخته شود. ستم ستیزی. آنچه فردوسی در نکوهش پادشاهان ناشایسته و بیدادگر سروده در هیچ کتابی نمیتوان یافت. از ضحاک و اسکندر بگذریم که نفس استیلای آنها بر ایران ظلم بود. جمشید را ببینیم که با آن همه قدرت و جلال و شکوه وقتی به فریب اهریمن از راه به در شد و دست به بیداد گشود، فر ایزدی از او برگشت و به اره ضحاک به دونیم گردید. کاووس را ببینیم که به سبب بیخردی و سبکسری مورد نفرت و سرزنش ایرانیان بود. گشتاسب را ببینیم که سلطنت را به زور از پدر گرفت و به بهانه گسترش دین بهی خونریزی ها به راه انداخت و برای حفظ تاج و تخت مهر پدر و فرزندی را یکسو نهاد و اسفندیار را به کشتن داد و مورد نفرت همگان شد و پسرش پشوتن آن نفرت را چنین بیان کرد. به آواز گفت ای سر سرکشان، ز برگشتن کارت آمد نشان. تو زین با تن خیش بد کرده ای، دم از شهریاران برآورده ای. ز تو دور شد فرح و بخردی، بیابی تو پادفره ایزدی. شیروی پسر خسرو پرویز را بنگریم که چون فردوسی او را در کشتن پدر گناهکار می‌داند، نکوهش او را در موی گری باربد بر پرویز می‌آورد و در جاهای دیگر او را شوم و ناچیز می‌شمارد. به عقیده فردوسی مشروعیت فرمان روایی که داشتن فر کیانی و فر ایزدی تعبیرات دیگری از آن است، تا هنگامی است که پادشاه و کارگزارانش با داد و خرد و مردم دوستی حکومت می کنند و موجبات آسایش مردم و شادی دلهای آنان را فراهم می آورند و مردم از آنان خوشنودند. اما آن روز که پادشاه ستم و بیدادی آغاز می نهد و با بیخردی و هوسکاری از آسایش مردم غفلت می ورزد، فر ایزدی از او جدا می شود و روزگار عزتش به سر می رسد. در سراسر شاهنامه می‌بینیم اگرچه اطاعت از پادشاه سنت است، اما این اطاعت مطلق و بیچون و چرا نیست. رستم همچون پدرانش حامی فرمان روایان دادگری چون کیقباد و کیخسرو بود. اما هنگامی که شاه بیدادگری چون گشتاسب اسفندیار را می‌فرستد که او را دست بسته پیاده به درگاه کشاند، با برشمردن افتخارات خود و پدران خود می‌گوید: زمین را سراسر همه گشتم، بسی شاه بیدادگر کشتم. Thank you. خسرو پادشاه آرمانی فردوسی است و همه شرایط را برای یک فرمان روای خوب در خود جمع دارد. گوهر که از فر یزدانی است. نژاد که از تخم پاک است. هنر که آموختنی است. خرد که شناخت نیک از بد است. کیخسرو حکیمی است دادگر و فرمان روایی او اوج پیروزی نیکی بر بدی است. در سلطنت پرجلال و شکوه خود دشمنان ایران را از میان بر می دارد. با کشتن افراسیاب مظهر نیروهای اهریمنی انتقام خون سیاوش را می گیرد. آنگاه در اوج پیروزی و کامیابی که دیگر دشمنی در برابر خود ندارد، با خود می اندیشد که مبادا قدرت او را گمراه کند و مثل ضحاک و جمشید به تباهی کشاند. کیخسرو چند روز بزرگان را بار نمی دهد. آنگاه آنان را فرا می خواند و می گوید که برای رستن از عواقب اهریمنی قدرت تصمیم دارد از سلطنت کنار گیرد. بزرگان با همه عجز و لابه فراوان موفق به منصرف کردن شاه نمی شوند. ناچار زال را از زابلستان فرا می خوانند. در برابر التماس ها و اندرس ها و تند زبانی های زال، باز هم کیخسرو در تصمیم خود پافشاری می کند. ناچار ایرانیان تسلیم می شوند. کیخسرو پادشاهی را به لحراسب می سپارد و به هر یک از پهلوانان پاداشی در خور می دهد و گودرز را وصی خود می کند که گنجها و اندوخته های او را صرف آبادی کشور و آسایش نیازمندان کند. آنگاه صحنه را ترک می گوید. کوشنامه منظومه ایست حماسی اساطیری که توسط ایران شاه ابن ابوالخیر سروده شده است. در این منظومه پادشاهی ستن با نامهای مشترک کوش به نحوی بسیار ظریف به هم مرتبط گردیده است. در مسیر این روایت همراه با کوش پیلدندان سرزمین‌های شرقی همچون چین و کره تا اندلس و مغرب را در می‌نوردیم. نبرد پهلوانانی چون قارن و قباد و نریمان در رکاب فریدون بزرگ را می‌خوانیم و دوران سیاه ضحاک را از زاویه‌ای دیگر دنبال می‌کنیم. کوشنامه به دلیل شرح زندگی یک شخصیت اهریمنی و غیر ایرانی، نفوذ قابل توجه عناصر اسلامی و سامی در آن، ارائه روایتی متفاوت از شاهنامه درباره برخی از شخصیت‌ها و وقایع مشابه و اختصاص حدود 5000 بیت به حوادث مرتبط با شرق آسیا، نمونه‌ای ویژه بین منظومه‌های حماسی فارسی به حساب می‌آید. بنابر ارزیابی عبدالحسین زرین‌کوب، منشأ روایت کوشنامه ریشه در داستان‌های حماسی عامیانه اواخر دوره ساسانی دارد. امروز تنها یک نسخه خطی از کوشنامه شناخته شده است. این نسخه به همراه 3 منظومه دیگر در سال 800 هجری قمری کتابت شده و در کتابخانه بریتانیا نگهداری می‌شود. کوشنامه پیشتر به دست جلال متینی در بین سالهای 1356 تا 1374 خورشیدی ویرایش شده بود. اکنون متن کامل منظومه حماسی کوشنامه از سوی انتشارات پگاه دانش بر اساس تنها نسخه خطی منظومه حماسی کوشنامه و به کوشش محمد رضا سعیدی و سعید سجادی به چاپ رسیده است. در این کتاب تلاش شده تا با استفاده از اعراب گذاری واژگان و نشان گذاری بیت‌ها متن کوشنامه به صورتی باشد که تمام افراد بتوانند به راحتی و به طور صحیح کوشنامه را بخوانند. همچنین صفحه بندی منحصر به فرد و جدول بندی ابیات کمک خواهد کرد که ترتیب خواندن ابیات و مصرع‌ها بدون خطا و اشتباه انجام شود. استفاده از فهرست مندرجات کامل و بخش بندی بسیار دقیق همه داستان‌ها و زیرداستان‌ها نیز در این کتاب سبب شده است با مرور فهرست بخش‌های مختلف را بیابید و داستان مورد نظر خود را به راحتی دنبال کنید. از شما شنوندگان ارجمند دعوت می‌کنم به بخش 5 نقالی مرجان صادقی از داستان زال و رودابه گوش بسپارید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند گیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. به موری دهد مالش نر شیر، کند پشه بر پیل جنگی دلیر. ز گفتار دهقان یکی داستان، به پیوندم از گفته باستان. عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، داستان ما زال و رودابه. داستان به آنجایی رسید که مهراب شاه از مهر رودابه به زال خبردار شد و با پادرمیانی سیندخت رودابه از مرگ نجات پیدا کرد. از آن طرف سام نریمان برای اینکه رضایت منوچهر شاه رو بگیره به سوی بارگاه منوچهر شاه به راه افتاد. منوچهر شاه که از کار زال خبردار شده بود، وقتی سام وارد بارگاه او شد، او را بسیار نواخت و به او گفت: خوش آمدی پهلوان. خب سام نریمان، بگو ببینم چه می‌خواهی؟ سام تمام ماجرای زال و رودابه را برای منوچهر شاه تعریف کرد و گفت: قربان، فقط از شما می‌خواهم، من در حق پسرم هیچ پدری نکردم و او را از کودکی به آشیانه سیمرغ فرستادم و اکنون که او از من خواسته ای دارد، از شما می‌خواهم که با پیوند او با رودابه موافقت کنید. منوچهر شاه براشفت و گفت: چطور همچین چیزی از من میخواهی؟ آیا میدانی مهراب از نژاد ضحاک است؟ آیا میدانی ضحاک جد اوبانیای ما جمشید چه کرد؟ امکان ندارد. هر چه زودتر به کابلستان میروی و تمام خاندان مهراب را از دم تیغ میگذرانی و کابلستان را به آتش میکشی. برو. سام اطاعت کرد، از بارگاه منوچهر شاه خارج شد. خبر رسید به زال پسر سام که چه نشستی؟ پدرت سام داره آماده میشه تا به کابلستان به فرمان منوچهر شاه حمله کنه. زال سوار بر اسب تاخت آمد به سوی بارگاه پدر، از اسب پیاده شد، وارد بارگاه پدر شد، زمین ادب بوسید. پدر، همه مردم از داد تو شادمان، ز تو داد یابد زمین و زمان. مگر من که از داد بی بهرم، و گرچه به پیوند تو شهرم. یکی مرغ پروردم خاک خرد، به گیتی مرا نیست با کس نبرد. ندانم همی خیشتن را گناه، که بر من کسی را بدان هست راه. مگر آنکه سام یلستم پدر، دگر هست با این نژادم هنر. پدر، من از کودکی از مهر تو محروم بودم، به فرمان تو و منوچهر شاه به کابل رفتم. آیا دل باختن و عاشق شدن گناه است؟ پدر، من عاشق دختر مهراب شاه کابلی شدم و غیر از او با هیچ کس پیوند زناشویی نخواهم بست. اگر بخواهی به کابلستان حمله کنی، باید از روی جنازه من گذر کنی. سام وقتی اصرار زال رو دید، به عنوان پدر دلش طاقت نیاورد و نامه ای نوشت و گفت: بسیار خوب، نامه ای می نویسم. زال، با نامه من به سوی منوچهر شاه برو. یا منوچهر شاه با تو موافقت می کنه یا هر تصمیمی بگیره. به عنوان شاه ایران، صلاحی که او ببیند همان درست است. سام نامه ای برای منوچهر شاه نوشت که: من سام نریمان نتوانستم فرمان شما منوچهر شاه را اجرا کنم و به کابلستان حمله کنم، زیرا زال اجازه آن را نداد و گفت باید از روی جنازه او گذر کنم. من به عنوان یک پدر نمیتوانم در مقابل فرزندم مقاومت کنم. هر تصمیمی که گرفتید من تابع هستم. نامه رو بست، داد دست زال تا زال به سوی منوچهر شاه حرکت کنه. از آن طرف سیندخت، مادر رودابه، با گنجینه بسیار بزرگ از هدایا به سوی بارگاه سام حرکت کرد تا با سام صحبت کنه که به کابلستان حمله نکنه. سیندخت رسید به نزدیکی بارگاه سام با کاروانی از هدایا و گنجینه های گرانبها. به سام خبر دادند که زنی از کابلستان برای دیدار شما آمده. سام گفت: بسیار خوب، بگویید داخل شود. سیندخت داخل شد. درود بر سام نریمان، پهلوان بزرگ ایرانی. درود بر تو. خب بگو ببینم که هستی که با این همه خواسته و هدایا به دیدار ما آمده ای. گفت: من سیندخت، مادر رودابه، همسر مهراب شاه کابلی هستم. عجب، پس مادر آن دختری که پسر ما به او دل باخته تو هستی؟ عجب. میدانی یعنی چه؟ میدانی منوچهر شاه به من فرمان داده که به کابلستان بروم و آنجا را به خاک و خون بکشم؟ سیندخت گفت: قربانت گردم. آیا عاشق شدن گناه است؟ مگر خود شما عاشق نشده اید؟ گناهی نکردند دو جوان عاشق هم دیگر شدند. حال چه گناهی دارند آنها که بخواهند در آتش کینه و دشمنی نیاکان خود بسوزند؟ یکی سخت پیمانت خواهم نخست، که لرزان شود زان بر و بوم و رست. که از تو نیابد به جانم گزند، نه آن کس که بر من بود ارجمند. از تو میخواهم که پهلوانی بزرگ هستی و آوازه جوان مردی تو در همه جای ایران و جهان پیچیده، به کابلستان حمله نکنی، چون مردم کابلستان گناهی ندارند. این عشق میانه این دو جوان است. سام گفت: بسیار خوب، همکنون زال با نامه من به سوی دربار منوچهر شاه رفته و جان زال در دستان منوچهر شاه است. برو، از جانب من به تو و کابلستان گزندی نخواهد رسید. به کابل بباش و به شادی بمان، از این پس مترس از بد بدگمان. سیندخت از بارگاه سام خارج شد. از آن طرف زال با نامه سام به بارگاه منوچهر شاه رسید. این که منوچهر شاه با خواندن نامه سام چه فرمانی را صادر می کند، باشد برای نقلی دیگر. یزدان یارتان.
یکی از مراکز مهم موسیقی استان فارس شهرستان جهرم است. قدمت موسیقی در این منطقه به دوران ساسانیان و روزگار موسیقیدان بلندآوازی ایران باربد جهرمی میرسد. ترانه های محلی فارس که در برگیرنده شعرهای فارسی هستند بیشتر با تار و تنبک نواخته می شوند و از ویژگی های آن نزدیکی با موسیقی ردیف ایران است. استفاده از سازهایی مانند کرنا، سرنا و ناقاره فارس نیز مرسوم است. این مجموعه با تجربه ای تازه در برگیرنده سازهای منطقه فارس به صورت هم نوازی و کوششی است نو در بازسازی ترانه های فارس. ترانه های محلی فارس با آهنگسازی حسین احمدی و خوانندگی مهران بردیده از سوی نشر ماهور منتشر شده است. حسین حمیدی آهنگساز و نوازنده اهل ایران می باشد. مادر بزرگ او نوازنده ساز گارمون و تشکیل دهنده گروه دخترها در سال 1328 در اردبیل بود. پدر و عموهایش از اهالی موسیقی آذربایجان بودند. حسین حمیدی در سال 1348 به تشویق پدر وارد هنرستان عالی موسیقی ملی در تهران شد. وی از سال 1356 تا 1358 در استانبول به تحصیل در رشته هنرهای زیبا پرداخت، اما تحصیل خود را نیمه تمام گذاشت و به ایران بازگشت. از سال 1371 به تحقیق و بازشنوایی نوارهای موسیقی محلی ایران که به سرپرستی حوزیه مجد ضبط و تحقیق شده بود پرداخت. این مجموعه نوارها از سال 1351 الی 1358 در طی سفرهای متعددی به مناطق موسیقیایی محلی ایران و به سفارش رادیو تلویزیون وقت و با عنوان گروه گردآوری و تحقیق موسیقی جمع‌آوری شده است. بازشنوایی و آوانویسی مجموعه نوارهای ذکر شده در طی 4 سال تبدیل به سکوی پرتابی برای حسین حمیدی به سوی بازنگری در موسیقی محلی ایران شد که ماحصل آن سفرهای تحقیقاتی موسیقی در مراکز و روستاهای کشور و آشنایی او با بزرگان موسیقی محلی ایران بوده است. او گروه شمشال را در سال 1379 تشکیل داد که از اهداف برجسته آن ارائه و بازنمایی نمونه‌های مختلف سازبندی در موسیقی نواحی ایران است. از این اثر ارزشمند دستی گلم را برای شما برگزیده ایم که با هم خواهیم شنید. Thank you. به پایان رادیو شاهنامه ای دیگر رسیدیم. امیدواریم رادیو شاهنامه گرمابخش خانه و دلهای شما باشد. با امید به آمدن روزهای بهتر و تا رادیو شاهنامه ای دیگر. شادزی مهرافزون بدرود.